مارش عملیات که از رادیو پخش می شد، مرغ جانم از زمین پر می کشید و تا آسمان جبهه اوج می گرفت و قرار در پاهایم نمی ماند. هیچ چیز و هیچ کس برایم لطفی نداشت و پادگان آموزشی مثل زندان می شد. با خودم کلنجار می رفتم که شبیه سید علی اصغر حسینی که مثل من مربی تخریب بود از این زندان فرار کنم و به منطقه بروم. خبر آغاز یک عملیات سنگین در جنوبی ترین نقطه جبهه، یعنی انتهای اروندرود با خلیج فارس، از بلندگوهای پادگان شهدا پخش می شد. نیروهای غواص با عبور از اروندرود خط دشمن را در ساحل شهر بندری فاو شکسته بودند و با عبور از شهر به سمت سه جاده بصره، البهار و ام القصر در حرکت بودند. و با عبور از شهر به سمت سه جاده بصره، البهار و ام القصر در حرکت بودند. اتفاقا آن روز داشتم در کلاس از پیچیدگی کار تخریب میگفتم و از تخصصهای دیگری که یک تخریبچی باید فرا بگیرد، از کار غواصی تا کار شناسایی و اطلاعات و عملیات، و ذهنم معطوف به سید علی اصغر حسینی بود که هر سه تخصص تخریب و غواصی و اطلاعات عملیات را در حد بالایی داشت و در واحد اطلاعات عملیات علی آقا فرمانده اطلاعات عملیات روی او خیلی حساب می کرد. از سید علی اصغر که حرف می زدم از خودم بدم می آمد که آنچه در کلاس آموزشی به عنوان تئوری می گویم او حالا عملا در جبهه اجرا می کند. دیگر کار مربیگری لذت گذشته را نداشت. با وجود نیاز جبهه به شروع عملیات سنگین والفجر هشت، احساس یک عالم بیعمل را داشتم و با صدای حاج حسن تاجوک وجدانم را تکان می داد که اگر بخواهی بیایی هیچ کس نمی تواند مانعت شود. چند روز از عملیات گذشت و اخبار پیروزی ها را از رادیو و تلویزیون می شنیدم و خبرهای خاص مثل سختی جنگ در فاو و شهادت بچه ها را از کسانی که به دلیل مجروحیت یا هر علت دیگر به عقب می آمدند می شنیدم. جنگ در جاده فاو به طرف ام القصر بود که تیپ انصارالحسین استان همدان نیز در این جاده می جنگید و می گفتند که بچه های تخریب تیپ به دلیل فشار دشمن ناچار شدند جاده آسفالته را برش بزنند و همین اقدام باعث تثبیت خط و ناامیدی دشمن برای بازپسگیری شهر فاو شده است. انفجار جاده و ایجاد برش در جاده فاو ام القصر شاهکار بچه های تخریب انصار و حاصل تجربیات و توانایی همکاران حمید درویشی بود که جزئیات آن را از زبان یکی از اصلی ترین نفرات تخریب در این عملیات شنیدم. خسرو پورمرادی که به دلیل مجروحی به عقب آمده بود، بعدها چند و چون انفجار و برش جاده را برایم تعریف کرد. یاد آن شب عاشورایی در حال و هوای عملیات بدر افتادم که همدیگر را در آغوش گرفتیم و از هم شفاعت می‌خواستیم. حالا او رفته بود و من معطل نکردم، به هیچ کس نگفتم، اجازه نگرفتم، ساکم را برداشتم و بدون برگه و حکم مأموریت از پادگان خارج شدم. در راهی فاو در جنوب شدم. وقتی وارد فاو شدم، همه خاطراتی که از فاو شنیده بودم از ذهنم عبور کرد. اولین کسی را که دیدم لرستانی بود. چاق سلامتی کردم و نشانی بچه های تخریب لشکر را گرفتم. گفت درویشی، مینایی و چند نفر دیگر همین شب گذشته مجروح شده اند. بقیه هم در رأس الویشه هستند. این تلخترین خبری بود که در بد به ورود به فاو می شنیدم. مینایی معاون گردان را از پیش می شناختم، اما برای دیدن درویشی فرمانده گردان لحظه شماری می کردم. به محض ورود به رأس الویشه حلقه گرم بچه های قدیمی تخریب احاطه ام کرد و در میان آنان دیدن سید حسین فدایی فروتن برایم شوق برانگیز تر از بقیه بود. سید مثل من پادگان آموزشی شهدا را رها کرده بود و به تخریب ملحق شده بود. ترکیب بچه های تخریب عبارت بودند از بچه های خوزستان که حمید درویشی با خود آورده بود و تعدادی نیروی قدیمی کادر و عده زیادی دانش آموز کم سن و سال بین 14 تا 19 سال، 20 ساله که بیشتر از دبیرستان های امام خمینی خمینی و شریعتی همدان به شکل گروهی آمده بودند. روی تابلوی نوشته شده بود: تخریب مدرسه عشق است. ولی بچه ها به کنایه سر به سر هم میگذاشتند و میگفتند: تخریب مهد کودک عشق است. برای من رأس‌البیشه بهشت معنویت و دعا بود. برای من رأس‌البیشه بهشت معنویت و دعا بود، محیطی معنوی و باصفا که یکدلی و محبت در آن موج می‌زد. خودم هم نمی‌دانم چطور شد که بدون هیچ معارفه‌ای مسئولیت کار برگردن من افتاد. دوست داشتم بدانم چه بر سر آقای درویشی آمده و سرباز وظیفه‌ای به نام محمد قنبری آن واقعه را تعریف کرد. شب تحویل سال در یک هوای سرد دور آتش نشسته بودیم و هر کسی پتوی روی خودش انداخته و منتظر تحویل سال بود. دقایق به سرعت می‌گذشت تا به ساعت 2 برسد. آقای درویشی هم مثل ما دور حلقه آتش نشسته بود و کمتر می‌خندید و بیشتر گوش می‌کرد. من گفتم: الان در خانه‌های ما چه خبر است؟ حتما آنها هم زیر کرسی نشستند و یا مقلب القلوب و الابصار می‌خوانند. دیدم که جو خوب است و آقای درویشی چیزی نمیگوید. گفتم: یک پیشنهاد دارم، بیایید الان چشمهایمان را ببندیم و فکر کنیم به جای این پتوها که روی دوش انداختیم یک اوورکوت تمیز و شیک آمریکایی پوشیده ایم و به جای اینکه اینجا باشیم در خیابان بوعلی همدان قدم میزنیم و به جای نان خشکهایی که در سر سفره‌هایمان است سر سفره هفت سین نشسته ایم و شام هم سبزی پلو ماهی است خورده ایم و به جای اینکه بر رو بر همدیگر را نگاه کنیم همدیگر را در بغل گرفته و عید را به هم تبریک میگوییم. آقای درویشی بچه جنوب بود و به لهجه لوری من ناآشنا و شاید به همین دلیل فقط نگاه میکرد. یکی دیلمات شد و حرفهای مرا ترجمه کرد و ما برای اولین بار خنده و قهقهه آقای درویشی را دیدیم. هنوز خنده روی لبهای من بود که یکی گفت: آقای درویشی، فرمانده لشکر با شما کار دارد. آقای درویشی تماس گرفت و آمد گفت: پاشید، باید برویم جلو. خنده روی لبهای بچه ها خشکید. پرسیدن: چی شده؟ آقای درویشی توضیح داد که یک سری حوضچه نمک جلوی خط ماست که یکی 2 متر عمق دارد. عراقی ها از این حوضچه ها به عنوان شاخص استفاده می کنند و بچه های ما را در خط می زنند. آقای کیانی از ما خواست که دریچه این حوضچه ها را منهدم کنیم. آن شب ما تحویل سال را ندیده، آقای درویشی 4 تیم 2 نفره را سازماندهی کرد و معاونش اصغر مینایی و خودش هم با تیم ها راهی شدند.